بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الامر السابع حجیت العلم الاجمالی انه قد عرفت کون القطع تفصیلی به تکلیف الفعلی علت تامت لتنجزه لا یکاد تناله ید الجائل اثباتن او نفیان. فهل القطع اجمالی کذالک؟ بحث امر هفتم به این میپردازه که ما در مباحث گذشته گفتیم که قطع تفصیلی، علم تفصیلی باعث منجزیت میشود، یعنی این علت تامه هست برای تنجز در تکلیف. لذا حالا اونجا ما میتونیم بگیم که یک بحث وجوب موافقت قطعی داشتیم و وجوب موافقت احتمالی، حرمت مخالفت قطعی و حرمت مخالفت احتمالی که صورت میگیره. در همه اینها علم تفصیلی میشود علت تامه برای تنجس. شما اگر علم تفصیلی پیدا کردین که نماز واجب است، اینجا وجوب موافقت قطعیه میاد، باید حتما اینو انتصاب بکنید. یا وجوب موافقت احتمالی حجه است. مثلا شما میدونین در بین این چند افراد یکی عالم هست و یک اکرم العلماء داریم، اینجا وجوب موافقت احتمالی میاد که حالا اگر این غیر محصوره هست حداقل چند نفر رو اکرام بکنیم. یا حرمت مخالفت قطعیه، جایی میدونین که این آب، بله اون در علم اجمالی، یعنی در مثالی که قبلی زدیم بگیم ما در بین چند افراد چی هست؟ عالم هست، اون علم اجمالی. ما یحصل کلام این که ما چهار فرض داریم، چون اینا رو باید بگیم که الان شیخ انصاری به اینها تفصیل میگذارد. ما یک وجوب موافقت داریم و یک حرمت مخالفت. وجوب موافقت به دو قسمه که موافقت قطعی باشد یا موافقت احتمالی باشد. مخالفت هم همینجور، گاهن مخالفت قطعی میشود و گاهن مخالفت احتمالی میشود، هر دو حرام است. حالا مرحوم آخوند قائل هست که بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرقه. علم تفصیلی علت تامه برای تنجز در تکلیفه، ولیکن علم اجمالی علت ناقصه هست، یا بفرمایید مقتضی برای تنجز در تکلیفه. لولا المانع، اگر مانعی موجود نباشد، ولی اگر مانع موجود باشد اساسا اصول عملیه هم میتوانند در اطراف علم اجمالی سرایان پیدا بکنند. مثل اینکه شما علم اجمالی دارین که بین این لحم ها، این گوشت ها یک لحم میته هست، علم اجمالی دارین. مرحوم آخون میگین این علم اجمالی مقتضی تنجزه، لذا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نمی آورد که علت تامه باشد، مقتضی هست لولا المانع. ولیکن اگر مانعی موجود شد، حتی می توانید شما اصول عملی رو در اطراف این علم اجمالی جاری بکنین و باعث بشه که شما همه گوش ها رو تناول بکنین و مخالفت قطعیه حرام نیست، اگر ترخیص شارع باشد، اگر یک مانعی موجود باشد، نه اینکه این علت تامه باشد و دیگه مخالفت قطعیه حرام باشد، چنانچه در مقابل شیخ انصاری تفصیل میده. حالا بعدش به تفصیل شیخ انصاری میده. بنابراین مرحوم آخوند میگه گرچه علم تفصیلی علت تامه برای تنجس هست، ولیکن علم اجمالی علت تامه برای تنجس نیست، بلکه علت ناقصه است. و و اگر مانعی موجود باشد، حالا میخواد مانع شرعی باشد که ترخیص شارع باشد یا یک مانع عقلی باشد، میتواند اصول عملی در اطراف علم اجمالی جاری بشود. این تمام حرف مرحوم آخوند هست. برای حرفش هم دلیل میاره، میگه آقا از آن جهتی که این علم اجمالی کاشفیت تام از عالم خارج ندارد، بنابراین مرتبه حکم ظاهری با این علم اجمالی محفوظه، یعنی حکم واقعی را برای ما مشخص نمی کند. ممکن اون چیزی رو که ما داریم میفهمیم حکم ظاهری باشد، و قبلا گفتیم بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی نیست. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی گرچه فعلی است ولی چون فعلی تعلیقی است، ولی چون حکم ظاهری اگر فعلی هست فعلی تنجیزی است و بین فعلی تعلیقی و فعلی تنجیزی منافاتی نمی باشد. خب اینو که مقدمه آورد، بنابراین وقتی علم اجمالی کاشفیتش تام نشد، حکم ظاهری با او هست و حکم ظاهری که اومد می تواند شارع مقدس چه کار بکند؟ اذن بدهد به مخالفت احتمالی. بگه آقا بین این گوشت‌ها که حرام هست شما میتونید تناول بکنید، مخالفت احتمالی پیش میاد ولی اشکالی ندارد. یا اینکه حتی اذن بدهد برای مخالفت قطعیه، برای مخالفت قطعیه اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه ممکنه حکم واقعی اون گوشتی که شما داری میخورین حکم واقعی چی باشد؟ حرام باشد، ولی حکم ظاهریش که داره ترخیص میده چی باشه؟ جایز باشد. این جواز ظاهری با حرمت واقعی جمع میشود، اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه اون واقعی به نحو تعلیقی هست و ظاهری به نحو تنجیزی هست. بعدش هم میفرمایند که یک اشکال مقدری که به ذهن بعضی از آقایون اومده اینجا وارد نیست. اون اشکال مقدر چیه؟ که اگر بنا باشد این علم اجمالی علم علت تامه نباشد بلکه مقتضی تنجز باشد، خب باید اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بتواند جاری بشود و این مستلزم تناقضه. اون تناقضش چیه؟ اینکه شما مثلا عناین مشتبهین رو در نظر بگیرین که علم اجمالی دارین یکی نجس هست، اگر اصول عملیه بخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشود هر دوتا رو بگین طاهر هست، خب اون آبی رو که شما دارین شرب میکنین هم باید جایز باشد هم باید حرام باشد و این تناقض پیش میآید. بنابراین نمیتواند اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشود. بعضیا اگر این شبهه به ذهنشون بیاد، شبهه مناقضه، مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری، مرحوم آخوند میگه ما قبلا جواب دادیم بعدا هم مفصلا جواب میدیم که بین این حکم ظاهری و حکم واقعی هیچ تنافی نیست. علاوه بر این که اگر این مناقضه تو شما بخوایم پیش بگیرین، این مناقضه در شبهات غیر محصوره و در شبهات بدوی هم هست. مثلا در شبهه غیر محصوره که همه آقایون علم اجمالی رو در اطراف شبهه غیر محصوره جایز میدانن، شما صد تا مثلا قصابی هست یک گوشت میته وارد اینها شده، علم اجمالی دانیم که یک گوشت میته هست ولی کن شبهه غیر محصوره، ولی میگن آقا از قصابی میتونی بری خرید بکنی. خب اگر اون مناقضه بخواد بیاد اینجا هم میاد، ممکنه همین گوشتی که شما میگینه این گوشت نجس باشد، مناقضت پیش میاد، هم باید جایز باشد هم باید حرام باشد. میگه چجوری اینجا رفع میشود این مناقضه؟ اونجا هم رفع چی میشه؟ یا در شبهات بدویه، شما شک میکنین که این آبی رو میخواین شرب بکنین آیا طاهر هست یا طاهر نیست، اصالت و طهاره رو جاری میکنین، خب اونجا ممکنه این آبی که شما میخونین آب طاهری نباشد. بنابراین هیچ فرقی بین مخالفت احتمالیه‌ای که در شبهات غیر محصور است و در شبهات بدویه است با مخالفت قطعیه‌ای که در شبهات محصور است از جهت مناقضت نیست. اگر بخواد مناقضه پیش بیاد اونجا هم یحتمل که مناقضه پیش میاد، چجوری اون رفعش میکنیم و اصول عملی رو در اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره جاری میدانیم. اینجا هم همین حرف رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه اساسا رکن کلام اینه که بین حکم واقعی و حکم ظاهری مناقضه نیست، اون یکی تعلیقی است، این یکی تمجیزی هست. بنابراین این مناقضه هم وارد نیست و ما اینجوری اینو دفعش میکنیم. ولیکن اینو ما قبول داریم، گرچه علم اجمالی علت تامه ورای تنجز نیست، ولیکن مقتضی تنجز هست، علت ناقصه هست. دلیلش چی هست؟ مانند این که شما میبینین که شارع مقدس میتواند اونجایی که شما علم اجمالی دارین و مانعی هم نیست، یعنی ترخیصی هم نداده، اگر شما مخالفت کردین شما رو چی بکنه؟ عتاب و عقاب بکنه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی، نه اینکه بگیم اصلا مقتضی تنجز نیست، مقتضی تنجز هست ولیکن علت تامه برای تنجز نیست. ولی اگر ترخیص داد شما رو چی؟ خدمت شما عرض بشه، عقاب نمی کند. خب همین که ترخیص داد عقاب نمی کند، می فهمیم که علت تامه هم نیست، پس هم مؤاخذه می کند لولا المانع، بنابراین مقتضی است. ولیکن اگر مانعی اومد، یعنی خود ترخیص شارع اومد، شما رو عقاب نمی کنه، فثبت که این علم اجمالی علیت ناقصه نسبت به تنجز داره. همین حرفا رو میزن در مقابل شیخ انصاری. شیخ انصاری قائل هست، خوب دقت بکنید، شیخ انصاری تفصیل میده، میگه این علم اجمالی گاهن علت تامه هست، گاهن علت ناقصه هست. علت تامه هست برای حرمت مخالفت قطعیه، برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت احتمالیه. اگر شما علم اجمالی پیدا کردی حتما باید موافقت احتمالی صورت بگیری، اینم علت تامه است، نه اینکه جون بی مقتضیه، نه علت تامه است. علم اجمالی پیدا کردی حتما باید یه موافقت احتمالی صورت بپذیری و علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه. یعنی شما اگر بین عناین مشتبهین که علم اجمالی دانین یکی نجس هست، این علم اجمالی شما میشه علت تامه برای حرمت مخالفت قطعی، نمیتونی هر دوتا رو شرب بکنی. بنابراین شیخ انصاری میگه ما تفصیل میدیم. بله در خوب دقت کنیم، اون چهار قسمی که گفتیم اینجا میاد، علت تامه می شود برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت احتمالیه، ولی مقتضی می شود برای وجوب، بله برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه. فرق می گذاره بین اینا. خب در جواب شیخ انصاری چی میگه؟ همین حرفایی که الان زده، میگه هیچ فرقی نیست که شما بیان بگین در حرمت مخالفت قطعیه این علم اجمالی چیه؟ خدمت شما از بشه علت تامه هست، نه میتواند اینجا هم مقتضی باشد و اصول عملی هم اینجا جاری بشه من و مناقضه هم پیش نمی آید، چنانچه قبلا گفتیم مناقضه پیش نمیاد. چجوری در شبهه غیر محصوره و بدوی مناقضه پیش نمیاد؟ در شبهه محصوره هم ولو اینکه شما علم اجمالی دارین، این علم اجمالی مقتضی تنجزه، ولو اینکه این مخالفت قطعی صورت بگیره، چون ممکنه شارع مقدس بیاد چیکار بکنه؟ ترخیص بده. حال به واسطه چی ترخیص بده؟ یا به واسطه اون روایتی که میگه آقا مثلا در بحث کل شیئن حلال حتی انه تعرف و بده، حتی اینکه تعرف انه حرام، یا اینکه مثلا چون شبهه غیر محصورت مانع عقلی داشته باشد. شما بگین همه اینها رو بخواین اجتناب بکنین باعث اختلال نظام می شود. بله اگر مانعی باشد، اصول عملیه رو میتونیم در اطرافش چاری بکنیم، ولی اگر مانعی نباشد مقتضی تام میشود و باید اجتناب بکنیم. و اینم دقت بکنیم، میگه آقا هیچ فرقی هم نداره اونجا، حتی اگر قطع شما به مناقضه پیدا بکنین، قطع به مناقضه پیدا بکنین که اینجا هم جایز هست هم حرام هست، ما میگیم اونجا تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، چه برسه احتمال بدین که اون چیزی رو که ما داریم مثلا تناول میکنیم ممکنه که هم جایز باشد هم حرام باشد. بنابراین هیچ اشکالی پیش نخواهد. و اما بحث آخر، ولا یخفا، اینم دوباره تمریزی به قول شیخ انصاری هست. شیخ انصاری میگه آقا ما در این بحثی که شک گرفت حرمت مخالفت قطعیه رو میام در بحث قطع بحث میکنیم، حرمت مخالفت قطعیه رو در بحث قطع بحث میکنیم، ولیکن وجوب موافقت قطعیه رو، وجوب موافقت قطعیه رو در بحث اشتغال و احتیاج یعنی در اصول عملی بحث میکنیم. چرا؟ برای اینکه حرمت مخالفت قطعیه اگر اینجا بحث میشه، ما گفتیم که این علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. وقتی علت تامه باشد دیگه تو بحث احتیاط و اشتغال بحث نمیشود که آیا مانعی دارد مانعی ندارد تا ما بخوام احتیاط یا اشتغال رو صورت بگیریم. ولی در وجوب موافقت قطعیه، این علم اجمالی که علت تامه نبود بلکه مقتضی بود، مقتضی لولل مانع، حالا توی بحث احتیاط و اشتغال بحث میکنیم آیا مانعی هست یا نیست. اگر مانع نباشد علت تامه میباشد، اگر مانع باشد علت تامه نیست، لازم توی بحث احتیاط و اشتغال شکل میگیره. شیخ انصاری پس این کارو کرده، حرمت مخالفت قطعیه رو در بحث قطع آورده، وجوب موافقت قطعیه رو تو بحث احتیاط و اشتغال آورده. شیخ انصاری مرحوم آخوند میفرمایند نه، مناسب این هست که در این بحث قطع در مورد این بحث بکنیم که آیا علم اجمالی مقتضی تنجس هست یا علت تامه، چه میخواد در وجوب موافقت قطعی باشد چه در حرمت مخالفت قطعیه. بنابراین تمام منات بحث اینجا روی چی هست؟ که آیا علم اجمالی مقتضی هست یا علت تامه، در هر دوتا هم بحث میکنیم. ولیکن توی بحث اشتغال و احتیاط که اصول عملی باشد اگر بحث میکنیم، در مورد مانع بحث میکنیم که حال این که مقتضی شد آیا مانعی دارد یا ندارد، در اصول عملی بحث میکنیم. بله اگر کسی قائل به این بشود که علم اجمالی علت تامه‌ای برای تنجس هست، دیگه جایی نمیماند که توی اصول عملی در مورد مانعش بحث بکن، چون دیگه علت میشه علت تامه. اینم دوباره یک تمریزی به قول شیخ انصاری هست که نباید این دوتا مقامو از هم جدا کنه. و اما تطبیق، الامر السابع، آخرین امر در بحث قطع، حجیت العلم الاجمالی، انه قد عرفت کون القطع تفصیلی، این علم تفصیلی به تکلیف الفعلی علتون تامتون، زیرش خط بکشیم، علم تفصیلی علت تامه برای تنجز تکلیف است. لا یکاد تناله القطع، تنال القطع ید الجائل، اون زمیر میخوره به قطع، ید جائل نید پیدا نمی کند بو اون قطع اثباتن و نفیان. چرا؟ برای اینکه حجیتش ذاتی هست و ذاتی لا یعلل. حال تمام بحث اینه که هل القطع اجمالی شدالش، آیا علم اجمالی هم علت تامه برای تنجز در تکلیفه؟ و فیه اشکالون، در این اشکاله، این مقامی هم که بحث میکنیم مقام اوله، یعنی در ثبوت تکلیف به علم اجمالی یا عدم ثبوت تکلیف. مقام دوم در مورد چی بحث میکنیم که بحث فردای ما هست؟ در کفایت علم اجمالی و عدم کفایتش. حالی که علم اجمالی داشتیم آیا باید بریم دنبال علم تفصیلی یا نه؟ اون یک بحث دیگه است.
ولی در مقام اول همون ثبوت تکلیف است میکنه. که تمام بحثی شد ما یحتلش علم اجمالی مقتضی تنجزه، به خلاف شیخ انصاری که قائل به تفصیل است. المختار فی المقام لا یبعد ان یقال ان تکلیف حیث لم ینکشف بهی تمام الانکشاف، از آنجایی که تکلیف کاشف نیست به واسطه بهی، به واسطه یعنی علم اجمالی تمام الانکشاف یعنی کاشفیت تام از عالم خارج ندارد، و کانت مرتبه الحکم ظاهری معهو مع این علم اجمالی محفوظتن، بنابراین مرتبه حکم ظاهری با این علم اجمالی محفوظ است. چه ای تمام رکن بحثا، یعنی وقتی که این حکم ظاهری محفوظ با علم اجمالی هست، این حکم ظاهری تناقض با حکم واقعی پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه یکی به نحو تنجیزی است، یکی به نحو تعلیقی است. بنابراین جاز الاذن من الشارع، بنابراین جایز است که شارع اذن بدهد به مخالفتهی احتمالا بل قطعا، یعنی در مخالفت قطعیه هم میتواند شارع مقدس اذن بدهد، به خلاف شیخ انصاری که میگه آقا علم اجمالی در مخالفت قطعیه به نحو علت تام است، یعنی دیگه اذن شارع اونجا صورت نمیگیره، ترخیص شارع اونجا صورت نمیگیره. خب این جواب از شبهه مقدره. شبهه مقدر چی بود؟ اگر بنا باشد علم اجمالی مقتضی باشد، باید اصول عملی در اطراف علم اجمالی جاری بشود و این باعث مناقضه میشود، یعنی اون چیزی رو که شما دارین شرب میکنیم هم ممکنه جایز باشد هم حرام باشد، پارادوکس پیش میاد، اجتماع اون نقیزه این پیش میاد. میگه آقا این محضوری که شما میگین فقط در این محل بحث ما نیست، حتی در شبهه غیر محضوره هم میآید، بلکه در شبهات بدویه هم میآید. و لیس محضور مناقضتهی مع القطع اجمالا الا محضور مناقضت الحکم الظاهری مع الواقعی فی شبهت غیر المحضوره بل شبهت بدویه. این جواب از اون شبهه است. میگه این محضور مناقضه که به قطع اجمالی هست محضوری نمی آورد، مگر محضوری که مناقضه ایجاد می کند در حکم ظاهری با حکم واقعی، حتی در شبهات غیر محضوره و در شبهات بدویه. چجوری ما اونجا اصول عملی رو جاری می کنیم؟ خب در این محل بحث هم اشکالی ندارد که در شبهه محضوره هم ما بگیریم اصول عملیه رو جاری بدانیم و مناقضتی پیش نمی آید. ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه بین تکلیف الواقعی والاذن بالاقتحام فی مخالفت این حکم واقعی بین شبهات اصلا، زیرا هیچ فرقی نیست بین اینکه این مناقضت در تکلیف واقعی باشد و اینکه اذن بدهد شارع مقدس به اقتحام، به ورود در مخالفت اون حکم واقعی بین شبهات. حالا میخواد این شبهه غیر محصوره باشد، شبهه بدویه باشد، یا محل بحث ما شبهه محصوره باشد. یعنی مرحوم آخون میاد میگه آقا ما سه نوع شبهه داریم، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره، شبهه بدویه. چجوری در شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه اصول عملی جاری می شود و باعث مناقضه نمی شود؟ چرا؟ برای اینکه حکم واقعی تعلیقی می تواند با حکم ظاهری تنجیزی جمع بشود، لذا در محل بحث ما هم هیچ اشکالی ندارد که این حکم واقعی و حکم ظاهری با هم جمع بشود. شبهه بحث ما شبهه محصوره. میگه چجوری در غیر محصوره و در شبهه بدویه جاری می شود اصول عملی، اینجا هم اگر جاری بشود اشکالی ندارد. فما به تفسی عن المحذور فیهما کان به تفسی عنه فی القطع بهی فی اطراف المحذوره ایضا، آن چیزی که تفسی از محذور پیش میاد در شبهه غیر محذوره و در شبهه بدویه، کان بهی به واسطه همون تفسی از محذور در جایی هست که ما علم اجمالی در اطراف شبهه محصور داشته باشیم و زانشون یکی هست کما لایق با و قد اشرنا الیه سابقا، یعنی سابقا اشاره کردیم که بین حکم تعلیقی و حکم تنجیزی تنافی نیست. و یعتی ان شاء الله مفصلا که بازم اینو میاره که تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست. نعم، بله، گرچه علت تامه نیست این علم اجمالی برای تنجس، ولیکن مقتضی هست، نه اینکه اصلا لا اقتضا باشد نسبت به تنجس، نه علت تامه هست و نه اینکه اصلا علیت نداشته باشد. نعم، کان العلم الاجمالی کد تفصیلی فی مجرد اقتضا، مانند علم تفصیلی هست در اقتضا، لا فی العلیت تامه. فیوجب، بنابراین این علم اجمالی موجب می شود تنجز تکلیف ایزن، لولم یمن انهو مانع، لولا المانع مقتضی است، ولیکن اگر مانعی باشد اشکالی ندارد. حالا می تواند مانع مانع عقلی باشد یا مانع مانع شرعی باشد. مثلا در شبهه غیر محصور مانع مانع عقلیه، شما نمیتونی از همه اینا اجتناب بکنید. چرا؟ برای اینکه اختلال نظام پیش میاد. لذا اصول عملی رو در اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره جاری میکنیم، ولی اینکه مقتضی تنجزه، ولی اینجا مانع دارد. در شبهات بدویه مانع مانع شرعیه. چرا؟ برای اینکه خود شارع مقدس میگه کل شیء فهو لک حلال حتی تعرف انه الحرام. اینجا مانع شرعی داریم، لذا اصل عملی رو در شبهات بدویه جاری میکنیم. ولیکن در همون شبهه بدویه هم اگر مانع نبود، مانع شرعی نبود، مقتضی تنجز بود. همین که شک بکنیم باید احتیاط بکنیم. بنابراین حرف مرحوم آخوند اینه که علم اجمالی، خب دقت بکنیم، علم اجمالی در شبهه محصوره، در غیر محصوره و در شبهه بدویه مقتضی هست، لولا المانع. حالا تو دو تا از اینها چیه؟ مانع. در شبهه غیر محصوره ما مانع عقلی داریم، لذا میتونیم اصول عملی رو در اطرافش جاری بکنیم. در شبهه بدوی هم مانع چی داریم؟ شرعی داریم، لذا این اقتضاءش تام نمیشود، اصول عملی در اطرافش جاری میشود. به خلاف شبهه محصوره که ما مانعی نداریم، یعنی شارع مقدس اونجا ترخیص نداده. ولی اگر ترخیص میداد، فرض محال بر این که این شارع مقدس ترخیص بگذارد، میتوانستیم ما مخالفت قطعی بکنیم. چرا؟ برای این که علم اجمالی علت تامه برای تنجز نیست. تمام حرف شیخ نصاری اینا. در اقتضا چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، چیزی که علت تامه دارد حتما علت ناقصه هم درش هست، نه اینکه علت ناقصه باشد نه علت تامه. میخواد اینجور بگه. آره آره، میگه در اقتضا مثل او هست، ولیکن در علیت تامه مثل او نیست. که انهو بخوام چی بکنیم، این اقتضا لا به شرط نسبت به زائده، نه به شرط لای از زائد. یعنی ما میگیم علم تفصیلی مقتضی تنجزه، این مقتضی که اینجا میگیم به شرط لا به شرط از زائدش هست، نه به شرط لای از علت تامه. اینجور باید معنا کرد. فیوجب، بنابراین علم اجمالی موجب می شود تنجز تکلیف را ایزن، لولم یمن انه مانع عقلا کما کان فی اطراف کثیرت غیر محصورت. بنابراین علم اجمالی باعث تنجز در تکلیف هست اگر مانعی نباشد. البته در شبهات غیر محصور ما مانع عقلی داریم، مانع اون عقلا کما کان فی اطراف کثیرت غیر محصورت. چرا؟ اون مانع عقلی چیه؟ بالاش می‌نویسین اختلال نظام هست. شما اگر بنا باشه از تمام این شبهات غیر محصوره اجتناب بکنید. او شرعا مانع شرعی نباشد، مانند کجا؟ مانند اون شبهات بدویه که ما مانع شرعی داریم. کما فی ما اذن الشارع فل اقتهام فل ورود فیها، در این شبهات کما هو ظاهر قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. اون چیزی که در این که کل شیء فیه حلال او حرام، یعنی شک میکنین که حلال و حرام هست، فهو لک حلال ابدا، این برای شما حلال هست، البته مادامی که به حرمتش الفدا نکنید. بنابراین میتواند شارع مقدس ترخیص بدهد. چرا؟ برای اینکه این علت، علت ناقصه هست، مقتضی هست، علت تامه نیست. و بل جمله حالا میخواد دلیل بیاره که چرا این علت، علت ناقصه هست. و بل جمله قضیت و صحت المؤاخذه على مخالفت تکلیف مع القطع بهی بین اطراف محصوره و عدم صحت مؤاخذه مع عدم حصر این اطراف او مع الاذن فی الاقتحام در این اطراف هو کون القطع الاجمالی مقتضیا لتنجز لا علتون تامه. او هو کونو خبر برای قضیت و حسان، مقتضای این که صحت مؤاخذه داریم در مخالط تکلیفی که این قطع داشته باشیم، یعنی علم اجمالی داشته باشیم در اطراف علم، در اطراف شبهه محصوره. یعنی میتواند شارع مقدس ما رو عقاب بکنه که چرا شما در اطراف شبهه محصوره مخالفت کردید. این دال بر چیه؟ مقتضیه، نه اینکه اصلا اقتضا نداشته باشد. این یک. و دوم عدم صحت مؤاخذه، و نمیشود که شارع مقدس مؤاخذه بکند مع عدم حسرا اگر شبهه محصوره نباشد، بلکه شبهه غیر محصوره باشد. چون اونجا چیه؟ مانع عقلی هست دیگه. چون مانع عقلی هست شما میتونین اونجا اجتناب نکنین. یا اینکه اذن بدهد، یعنی مانع شرعی باشد، چنانچه در شبهات بدوی اینجور هست، تل اقتحام فیها، در اون شبهات فیها به اون شبهات برمیگرد. همه اینها دال بر چی میشود؟ هو کون القطع الاجمالی مقتضیان لتنجز لا علتون تامه. فهمیدین چطور شد؟ از یک طرف هم میگه علم اجمالی عقاب میآورد، از یک طرف میگه علم اجمالی عقاب نمیآورد. علم اجمالی عقاب میآورد در شبهه محصوره. چرا؟ برای اینکه اونجا مانعی نداریم تا اصول عملی رو جاری بکنیم. یک جا میبینیم علم اجمالی عقاب نمیآورد در شبهه غیر محصوره. چرا؟ برای اینکه اونجا یک مانع عقلی است. فثبت که این علم اجمالی نه لا اقتضا هست، چرا؟ برای اینکه عقاب میاره. نه علت تامه هست، چرا؟ برای اینکه در بعضی جاها عقاب نیورده. بنابراین این علم اجمالی میشود مقتضی. بله خط اینجا میمانه علم اجمالی. القول ثانی و بیان و ضعفهی که قول شیخه انصاری باشه. و اما احتمال انه اون علم اجمالی به نحو الاقتضا به نسبت الى لزوم الموافقت القطعیه و به نحو العلیه به نسبت الى الوجوب الى وجوب الموافقت الاحتمالیه و ترک مخالفت القطعیه فضعیف جدا. حرف شیخ انصاری رو داره تمدید بهش میزنه. احتمال این که این علم اجمالی به نحو مقتضی باشد نسبت به چی؟ وجوب موافقت قطعیه، ولیکن علیت تامه داشته باشد نسبت به وجوب موافقت احتمالیه و علت تامه باشد برای حرمت مخالفت قطعیه. این قول اگر کسی قائل بشود فضعیف جدا. احسن. تو اون بالا خب دیگه یه قسط دیگه میمونه که مقتضی باشد نسبت به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه. اون مقتضی میشه، یعنی در دو تا مقتضی هست و در دو تا علت تامه. اگر کسی این حرفو بزنه تمام دلیل چی بود؟ همون دلیل سابق بود دیگه، میگفت مناقضه پیش میاد. اگر بنا باشد که ما علم اجمالی داشته باشیم و مخالفت قطعیه هم جایز باشد، مناقضه پیش میاد. یعنی این چیزی رو که دارین شما میخونین، دو تا اناء مشتبهین دارین، علم اجمالی داریم یکی نجسه، بگیم اینجا مخالفت قطعیه جایزه، یعنی اصل عملی رو در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم، بگیم هر دوتا طاهر هست و بخوریم، خب میدونیم یکی که نجسه، هم باید نجس بشود هم طاهر باشد، این مناقضه پیش میاد. پس به خاطر این مناقضه ما دست از اون حرف آخوند، اگر بنا باشه برداریم، مرحوم آخوند میگه جواب میده که میگه آقا اون مناقضه حتی در شبهه غیر محصوله و در شبهه بدوی هم میآید، ولی کن اونجا چون مانع ما داریم ما میتونیم اصول عملی رو جاری بکنیم، ولی در شبهه محصوله مانع نداریم، ولی نمیتوانیم دست از این برداریم که علم اجمالی دیگه مقتضی تنجز نیست. این مقتضیه، نه اینکه علت تامه باشه. این حرف ضعیفون جدن. چرا؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین، اینکه احتمال ثبوت متناقضین بدیم، کل قطع به ثبوتها فل استحاله. میگه حتی شما قطع به ثبوت متناقضتین بدین بر استحاله اشکالی نداره، چه برسه احتمال بدین. اونجا قطع دارین که حکم ظاهری مخالف حکم واقعی هست. میگیم اونجا که مناقضه پیش نمیاد، چرا؟ برای اینکه حکم واقعی تعلیقی است و حکم ظاهری تنجیزی است. قطع اگر داشته باشی اینا با هم جمع شدن ما میتونیم اونجا رد بکنیم، چه برسه اینجا احتمال شما بحثشو میاریم. وقتی قطعش جایز باشد احتمالش هم. ضرورت ان احتمال ثبوت متناقضین مانند چی است؟ کل قطع به ثبوت متناقضین فل استحاله. فلا یکون عدم القطع بذالک معها موجبا لجواز الاذن فل اقتحام. بنابراین عدم القطع یعنی احتمال، بنابراین احتمال بذالک یعنی احتمال این مناقضه، معها در چی؟ در مخالفت، که بگیم آقا اگر مخالفت بکنیم مناقضت پیش میاد، احتمال مناقضت پیش میاد. این فلا یکون موجبا لجواز الاذن فی الاقدام، این موجب نمیشود که ما اذن بدهیم در ورود به این شبهات. دقت میکنین اینجا شیخ مرحوم آخوند چی میگه؟ میگه حتی اونجایی که شما میگین که اقتحام جایز هست و میتونین در این شبهات ورود پیدا بکنین، به خاطر یک چیه؟ مانعی هست، یا مانع عقلی هست و یا مانع شرعی هست. میگن نه، خود این علم اجمالی باعث نمیشه شما مخالفت بکنید. مرحوم آخوند میگه آقا علم اجمالی مقتضی تنجزه لول المانه، لذا اگر بخوان اقتحام پیدا بکنین در شبهات، ورود به شبهات پیدا بکنین، به واسطه یک مانعی، نه به واسطه این علم اجمالی شما. بل لو صح الاذن فی المخالفه الاحتمالیه صح فی القطعیه ایضا ففهم. بنابراین وقتی که صحیح است اذن در مخالفت احتمالیه، مخالفت احتمالی کجا پیش می اومد؟ در شبهه غیر محصوره و در شبهه بدویه. وقتی که اونجا اذن جایز هست صح فی القطعیه ایضا، در شبهه محصوره هم میتونیم بگیم جایز هست، اشکالی ندارد. ففهم. البته مرحوم آخوند، بله، مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام قائل هستند که این مخالفت قطعیه خدمت شما علم اجمالی براش علت تام است، و مرحوم آخوند میگه فرق هست بین این مخالفت احتمالی و مخالفت قطعیه. در صورت مرحوم آخوند اینها رو وزانشون رو یکی میگیره. چرا؟ برای اینکه در مخالفت قطعیه معصیت پیش میاد، ولیکن در مخالفت احتمالی معصیت پیش نمی آید، لذا باید وزان اینها رو اصلا جدا بکنیم، که حالا مفصل میتونیم با آثار حضرت امام مراجعه بفرمایید. ولا یخفا، این ولا یخفا دوباره تمریز به قول شیخ است. چرا؟ برای اینکه شیخ انصاری یک بحث رو اینجا میاره، یک بحث رو در اشتغال و احتیاط میاره، ولی که مرحوم آخوند میگه هر دو تا بحث میتواند در اینجا مطرح شود. ولا یخفا ان المناسب للمقام، این مقام بحث ما، هول بحث ان ذالک. این ذالک به چی میخوره؟ به این که این علم اجمالی مقتضی هست یا علت تام است. کما ان المناسب فی باب البراءه والاشتغال هول بحث ان ثبوت المانع، که آیا مانعی هست یا نیست. اینجا تمام بحث ما این است که علم اجمالی آیا مقتضی هست یا علت تام است، ولی که توی بحث اصول عملی در مورد ثبوت المانع بحث میکنه.
بعد الفراغ هاهنا، بعد از این که فارغ شدیم در اینجا که آیا این علم اجمالی مقتضی هست یا علت تامه هست، ان تأثیره فی تنجز به نحو الاقتضا لل علیه، وقتی که به نحو اقتضا بود میان توی بحث اصول عملی بحث میکنیم در خصوص ثبوت مانعش، هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا و عدم ثبوت مانع، کما لا مجال بعد البنا الا انه به نحو الالیه. اگر شما قائل بشین که علم اجمالی علت تامه برای تنجزه، دیگه مجالی پیدا نمیشه و در اصول عملی در مورد مانعش بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر علت ناقصه باشد، میگیم اگر مانع نباشد این میشه علت، علت تامه اگر مانع نباشد، شرایط باشد مانع نباشد این میشود علت تامه. وقتی علت تامه شد تنجز میآورد و اصول عملی در اطراف این علم اجمالی جاری نمیشه. ولی اگر شد علت ناقصه، مانعی موجود بود، این دیگه چی؟ تنجز نمی آورد، لذا اصول عملی در اطراف علم اجمالی جاری میشود. بنابراین در تمام این مباحثی که داریم بحث میکنیم، تمام منات روی این هست که علم اجمالی مقتضی هست یا علت تامه است. ولی که توی بحث اصول عملیه در ثبوت مانع بحث میکنیم، کما لا مجال بعد البنا الا انه به نحو الالیه للبحث عنه هناک اصلا کما لا یخفا هذا بالنسبه الى اثبات تکلیف و تنجزه به، که تمام بحث ما در مورد اثبات تکلیف نسبت به علم اجمالی بود. اما یک مقام دیگه هم داریم و اون مقام چی هست؟ فی کفایت العلم الاجمالی و عدم کفایت علم اجمالی. حالا که شما علم اجمالی آوردید، کفایت از علم تفصیلی میکند یا نمیکنه؟ بحث دیگه است. باز من این کلمه رو بگم خیالم راحت بشه، تمام بحثی که خوندیم مرحوم آخوند اینجا قائل شد که علم اجمالی تنجز آور هست، ولی کن اقتضاءن، نه چیزی رو که شیخ انصاری قائل هست که تفصیل میدهد که در موافقت وجوب، بله در وجوب موافقت احتمالیه و در حرمت مخالفت قطعی قائل به علیت تامه است. اینجور صلی الله علیه و محمد.